الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با کتاب دین بود، عرض کردیم دین یا حال یا معجله. عرض کردیم که دین معجل احکامی درش وجود داره. اولین نکته‌ای که مطرح کردیم این بود که بعد از فرا رسیدن اجل به نظر ما بر مدیون واجب است که اداء دین کنه، الا اینکه از طریقی بفهمه که صاحب مال راضیه که مال دست او باشه. لولا این قضیه به هر حال اداء دین واجبه. حکم دیگری که در ارتباط با دین معجل مطرح شده عبارت است از اینکه دائن قبل از حلول اجل نمیتونه به مدیون مراجعه کنه. عرض کردیم که بعد از حلول اجل مدیون باید اداء دین کنه، ولی حکم دیگر اینه که تا قبل از حلول اجل دائن نمیتواند به مدیون مراجعه کنه و بگه پول ما رو بده. این که نمیتونه که عرض میکنیم یعنی حق مطالبه نداره، و الا خواهش کردن و تقاضا کردن و اینها که میتونه. مثلا مثل بیعی که میگیم عقد لازم است، اما شما میتونید از طرف تقاضای اقاله کنید، بگید میشه آقا این معامله رو برگردونی، حق ندارید، اما خواهش کردن که محذوری نداره. منظور ما از این که نمیتونه یعنی حق مطالبه نداره، که اگر او امتناع کرد از ادای حق بگیم که مثلا حق غیر رو تضییع کرده یا حق مراجعه به دادگاه داشته باشه که پول ما رو نمیده. این مطلبی است که در ارتباط با این مسئله فقها گفتند. اما در این مسئله اختلاف وجود داره. بعضی از فقها معتقدند که حتی در فرض تعجیل و اینکه شما عجل قرار بدید، دائن هر وقت بخواد میتونه مراجعه کنه، حتی قبل از حلول عجل. یک سال پول به شما قرض داده، بعد از یک ماه مراجعه میکنه میگه آقا پول منو بدید. در این رابطه مرحوم صاحب جواهر معتقده که و هر حال قبل از حلول اجل میشه مراجعه کرد، و معتقده که بر این مسئله شهرت وجود داره. حالا من فرمایش صاحب جواهر رو امروز میخوام مطرح کنم. اولین مسئله که ایشون این بحث رو مبتنی بر اون میکنه اینه که خب تقسیم میشه دین به اینکه این دین در ضمن قرض است و یا در ضمن غیر قرض. ایشون میخواد بگه اگر این دین معجل در ضمن قرض باشه قابل رجوعه، اگر در ضمن غیر قرض باشه باید ببینیم که اون سببش چیه، سببش عقد لازم است یا عقد لازم نیست. مثلا در بیع نسیه شما قبل از اینکه موعد سر برسه نمیتونید مطالبه پول بکنید. پس در حقیقت صاحب جواهر بین قرض و غیر قرض تفکیک قائل میشه. البته چون ایشون کتاب الدین مطرح نکرده، کتاب القرض مطرح کرده، فقط در قرض مطرح میکنه. اینی که من میگم تفکیک قائل میشه، علل قاعده دارم عرض میکنم، از نحوه استدلالش دارم مطرح میکنم، و الا تصریح صاحب جواهر به این نکته نیست. ایشون چی میگن؟ ایشون میفهمن که در ارتباط با قرض حتی در فرض این که عجلی تعیین شده باشه، دائن و طلبکار میتونه قبل از حلول عجل به بدهکار مراجعه کنه و بگه پول ما رو بده. دلیل بر مسئله چیه؟ ایشون عمده دلیل بر مسئله رو این میدونن که عقد قرض عقد جایز است. این مقدمه اول، عقد قرض عقد جایز است و شروط در ضمن عقد جایز لزوم نداره. و ایشون معتقدن که اینکه عقد قرضی عقد جایز است شهرت برش قائمه، بلکه اجماع برش قائمه که عقد قرضی عقد جایز است. و عقود جایز هم شروط در ضمنش لزوم آور نیست، چون نفس عقد جایزه، چجوری میشه شرط در ضمن عقد لازم باشه؟ با این دو مقدمه معلوم صاحب جواهر میفهمن خب اگر شما در ضمن عقد قرض شرط عجل کردید، این شرط عجل لزوم نمیاره. شما شرط کردید یک ساله، ولی خب لازم نیست تا یک سال صبر کنید، هر وقت شما خواستید میتونید مراجعه کنید و پولتون رو بگیرید. پس میتونیم بگیم استدلال اول صاحب جواهر به همین است که عقد قرض عقد جایزه و شروط در ضمن عقد جایز لزوم آور نیست، پس شرط اجل در ضمن عقد قرض لزوم آور نیست. خب اگه عقد جایز باشه ولی شرط در ضمن عقد جایز لزوم آور باشه، ما حداقل تکلیفا ملزمیم به این که اجل رو رعایت کنیم، چون المؤمنون عند شروطه. فرض اینه که عقد عقد جایزه ولی ما در ضمن عقد جایز شرط کردیم یه چیزی رو، ما یه وقت اینه که عقد رو به هم میزنیم، خب میگیم دیگه باید شرط هم به هم خورد. ولی اگه عقد رو به هم نمیزنیم و صرفا میخوام شرط رو رعایت نکنیم، این مشکل وجود داره. در عقد جایز اگه عقد رو فسخ کنه، شرط هم به تبعش از بین میره. حالا من جلسه اول اینو نکته رو گفتم، الانم به خاطر همین بحثی که الان بود میخواستم بگم، آیا مراجعه کردن و پول رو گرفتن یعنی به هم زدن عقد قرض، این فسخ عقده یا فسخ عقد نیست؟ اگر واقعا مراجعه کردن و پول رو گرفتن علی ای حال فسخ عقد باشه، خب معنیش اینه که به قول شما اگر ما گفتیم شرط ضمن عقد جایز هم لازمه، وقتی من گفتم پولمو بده، یعنی عقدو به هم زدم دیگه. یعنی من اگر رعایت شرط نکردم، این دارم همیشه عقدو به هم میزنم. خب اگه عقدو به هم بزنم دیگه شرطم لزوم وفا نداره، ولو اینکه مقدمه دومم ثابت نشه. اما ما در جلسه اول خواستیم بگیم بین فسخ عقد و گرفتن پول فرق است. یه وقت شما عقد قرض رو به هم میزنید، پول قرض دادید به این آقا، بعد زنگ میزنید آقا میبخشید من پشیمون شدم، اما پول ما رو برگردونید. یعنی من دارم عقد قرض رو دارم به هم میزنم. یه وقت اینه که نه، عقد قرض رو به هم نمیزنید، من قرض دادم دیگه، حالا یه ساعت دست تو بوده دیگه، بده پول ما رو. میگه تو قرض دادی، میگه خب قرض دادم یه ساعت استفاده کردی، حالا پول ما رو برگردون. یعنی من عقد قرض رو به هم نمیزنم ولی پولم رو دارم مطالبه میکنم. این جای بحث داره، حالا صحبت میکنیم. ولی من در جلسه اول اینو تذکر دادم که لعل بین این دو مورد فرق است، فسخ عقد و یا گرفتن پول. ایشون میفهمن لو شرط التأجیل للقرض فی عقد القرض لم یلزم علی المشهور بین الاصحاب شهرتن عظیمه بل لا خلاف عجده فی قبل الکاشانی نعم احتمله فی المسالک بناءً علی ما ذکره سابقا من لزوم هذا العقد. عرض کردم ایشون میگه شهرت بل لا خلاف عجده فی، یعنی میخواد ادعای اجماع بکنه که مسئله از این قراریست که من میگم. خب دلیل دومی که صاحب جواهر بر مسئله خودش اقامه میکنه عبارت است از روایات. میگه ما از روایات استفاده میکنیم که دائن هر وقت میخواد میتونه مراجعه کنه و پول خودش رو پس بگیره. حالا من اول این دو سه تا روایتی که من صاحب جواهر مطرح کردن رو بخونم، بعد وجه استدلالش رو عرض میکنیم. اون روایات اینه که یکیش من اقرض اخاه المسلم کان له بکل درهم وزن جبل احد من جبال رزوا و طور سیناء من حسنات و ان ارفق بهی فی طلبه تعدا بهی علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب. این روایت از زد میفهمد من اغرز اخاه المسلم، هر کس به برادر مسلمش قرض بده، کان لهو به کل درهم، هر درهمی که شما قرض میدید این مقدار ثواب داره. و ان ارفق بهی فی طلبه، اما اگر در مطالبه اون پولی که بهش قرض دادید بهش مدارا کنید، دیگه شما از پل صراط مثل برق خاطف رد میشید. کجای این روایت دلالت میکنه بر این که دائن هر وقت بخواد میتونه پولشو بگیره؟ و این ارفق بهی فی طلبه، از این روایت استفاده میشه که رفق در گرفتن پول قرض داده شده عمل مستحبیست. لسان استحبابه، لسان استحباب یعنی شما دائن حق دارید که رفق نکنید. رفق نکنید یعنی چی؟ یعنی هر وقت خواستید مراجعه کنید و پولتون رو بگیرید. اون آقا ممکنه بگه آقا یه روز مهلت بده، یه هفته مهلت بده، کمتر بیشتر مهلت بده. میگن و این ارفقه، اگر شما اومدید رفق کردید که میتونستید نکنید، به این جهت رفق مستحبه، بعد این ثواب رو به شما خواهیم داد. خب از روایت میفهمیم که پس دائن هر وقت بخواد میتونه بگیره. چرا؟ چون رفق کردن مستحبه. پس اون مجبور نیست که صبر کند و مهلت دهد و رفق کند. اگه مجبور بود که نمیگفتن این همه ثواب داره. چی میفهمم؟ خب همین که امام نگفتن در مدت و غیر مدت، معلوم میشه که همیشه چیه؟ همیشه دائن حق مطالبه داره. چون من اغرز مؤمنن قرضنه دیگه، من اغرز اخاه المسلم، هر کس به برادر مسلمانش قرض بده اگر مدارا کنه در گرفتن. نکنید چند نکته رو صاحب جواهر داره مطرح میکنه که اینا رو باید به هم زمیمه کنیم تا نتیجه بده. یکی این که ما از این روایت استفاده میکنیم که رفق مستحبه، لسان این روایت لسان استحبابه. از کجای روایت استفاده میشه؟ میگن اگر رفق کنه که دیگه خیلی ثوابش مضاعفه. اگر رفق کنه خیلی ثوابش مضاعفه. من تو پرانتز یه چیزی عرض کنم، یه بحثی وجود داره که آیا ثواب مستحبات بیشتره یا واجبات. یعنی شما عمل واجب را انجام میدید بیشتر ثواب میبرید یا عمل مستحب انجام میدید بیشتر ثواب میبرید؟ این دو تا نظر وجود داره. بعضی ها میگن واجبات ثواب بیشتری از مستحبات داره، بعضی ها میگن نه اتفاقا مستحبات ثوابش بیشتر از واجباته. اونایی که میگن واجبات ثوابش بیشتر از مستحباته، میگن واجب یعنی یک مصلحت خیلی ملزم داره، خدا حتما اینو خیلی میخواد، پس اونی که خدا خیلی میخواد شما انجام بدید حتما اجر بزرگتری به شما میده دیگه، تا اونی که خدا کمتر میخواد. اونی که خدا حتما میخواد و راضی به ترکش نیست اگه ما اتیان کنیم، حتما به ما ثواب عظیمتری میدن تا اونی که خیلی هم نمیخواد. درسته؟ پس به این استدلال ثواب واجبات باید بیشتر از مستحبات باشه. در برابر ادعی میگن نه ثواب مستحبات بیشتر از واجباته. چرا؟ چون واجبه که باید انجام بدیم که وظیفته، مستحبه که ثواب داره. مستحب نشون میده تو چقدر در برابر خدا حالت تطوع داری، چقدر حالت تو داری، چقدر تسلیمی. واجب که عملی است که تو باید انجام میدادی، تکلیفت بوده. اون که اگه ثوابم ندن و وظیفتو انجام دادی. مستحبه که ثواب داره، یعنی علی رغم این که خدا بر تو الزام نکرده، تو داری با تو و رغبت و میل داری انجام میدی، این خیلی ثواب داره. ولی واجب که وظیفه است. البته حالا اونایی که ترک واجب میکنن و سنت به جا میارن اون معلوم نیست اون خیلی ثواب داشته باشه، یعنی نشانه توق باشه، ولی به هر حال چون یکی از راه های کشف حکم ثواب دیگه، به کشف انی ما حکم کشف میکنیم. مثلا اگه میگن فلان عمل دارای ثوابه، از ثواب اون ما چی کشف میکنیم؟ ما حکم شرعی کشف میکنیم. حالا ما از ثواب زیاد میتونیم بگیم این عمل واجبه یا میتونیم بگیم این عمل مستحبه. حالا این تو پرانتز گفتم، فقط گفتم یه بحث اینطوری وجود داره. البته حالا اگه از من بپرسید کجا همچی حرفایی رو زدن میگید، من آدرس بلد نیستم، ولی تو فقه جست گریخته به مناسبت آقایان همینطور لابلای قلمشون یه بحثی شده، مثلا بعضی رو گفتن که اینطوریه. توان انجام بده یعنی ما هر وقت واجب انجام میدیم دیگه از باب اطاعت خدا انجام میدیم دیگه.
هیچ نظر نداریم که چون واجب کردن اگر ترک کنیم
چون میخوریم، مثلا مهم نگاه کردن به اون نیست، مهم اینه که به هر حال یه عمل الزامیه دیگه، ما باید تکلیفمون انجام بدیم. شاید نمیدونم اینو، اینا چون یک کمی مباحث بینارشته‌ایه دیگه، بین کلام و اصوله، بین کلام و اصول و فقه خیلی نپرداختن. شاید بعضی بگن اصلا انجام واجبات ثواب نداره، ترک محرمات ثواب نداره، الا اینکه خدا مقرر کنه. مثلا ما داریم که اگر کسی چشمش رو از نگاه به حرام بپوشونه، همونجا خدا یه حرول این میگه خلاصه قبالش رو بنویسید برای این آقا، با وجودی که این اجتناب از محرم کرده اما یه ثوابی بهش میدن. یعنی اگر خدا مقرر کنه بله، ولی خب باید این کارو میکردی. روز قیامت بگیم خدایا ما نماز خوندیم، خب باید نماز میخوندیم، روزه گرفتیم، خب باید روزه میگرفتیم. چیز عجیبی نبوده. اینایی که تو انجام دادی که باید انجام میدادی. تو بعضی از روایات داره که برای من چه کار کردی، مثلا میگه خدا روزه گرفتم، خب روزه کرد، نماز خوندم، خب باید بخوندیم. اینا که چیز خاصی نبوده دیگه، اینا که باید انجام میدادی. حالا به هر حال یه بحث خوبیه دنبالش بگردید. بله، اونی که ابتدا کنند، البته اون ممکنه به خاطر استحباب و وجود وجوب نباشه، به خاطر اینکه ابتداء به احسان ثوابش بیشتر از مجازات بر احسان، مکافات بر احسان ممکن است. بعضیش بر بعضی از ترک محرمات ثواب ذکر شده. چرا گفتن مثلا روزه شما رو از چی نگه میداره، صدقه چیکار میکنه؟ چرا گفتن صدقه تحت واجب زکات، یه چیزایی گفتن، ولی اینکه حالا به صورت عموم بگن هم نشین منه در میشه. بله، حالا به هر حال این یه بحث است. حالا برگردیم به بحث خودمون. اولا صاحب جواهر میخوان بگن و این ارفق بهی فی طلبه، اگر رفق در طلب بکنه این چنین خواهد بود. شما اگر این روایت از وسائل بیارید که سر الان از وسائل پس روی سیستم من نیست. خب ایشون میخواد بفهمد این لسان لسان استحبابه، چون اگر لسان لسان وجوب باشه دیگه حرف صاحب جواهر اثبات نمیشه، یعنی مدارا کردن لازمه، مهلت دادن لازمه. ایشون باید اثبات کنه که این لسان استحبابه. خب از کجای این استفاده میکنه؟ یک، از سیاق. سیاق این بود من اقرض اخاه مسلم و ان ارفق به، هر کس قرض بده و اگر مدارا کنه که دیگه اینطوری میشه. خب قرض دادن مستحب بود، مدارا کردن هم میشه چی؟ میشه مستحب. نکته دوم چیه؟ نکته دوم از ثوابی که برای مدارا کردن مطرح شده. یعنی هر وقت برای یک عملی شما را حس به ثواب میکنن، این در حقیقت نشانه استحبابه. و الا اگه قرار باشه واجب باشه شما رو حسه به ثواب نمی کنن، بلکه با تحذیر بر عقوبت در شما ایجاد انگیزه می کنن. پس هر جا برای انجام عملی شما رو به وسیله ثواب بر عمل دارن تشویق می کنن، یعنی این عمل عمل مستحبه. عمل واجب رو چجوری به شما می فهمونن؟ به این که اگه نکنی عقوبت می شی. پس لسان مستحبات همین حس بر ثوابه، تشویق بر ثوابه. لسان واجبات چیه؟ لسان واجبات تحذیر از عذابه. پس ما اگر یک روایتی اومد گفت که هر کس این کار رو بکنه این ثوابو میدن، ما بیش از استحباب ازش نمیتونیم استفاده کنیم، هر چقدر هم ثوابش بزرگ باشه. میگیم چی؟ میگیم این مستحبه، چون لسان مستحب اینه. ولی لسان واجب چیه؟ لسان واجب تحذیر از عقوبته. به خاطر این ایشون میگن که خب نکته سومی که صاحب جواهر میخواد اثبات کنه، ایشون میفهمن که وقتی که به شما میگن رفق مستحب است، یعنی شما حق داری که مدارا نکنی. حق داری مدارا نکنی یعنی چی؟ یعنی حق داری که پول تو بگیری از طرف. این که حق داری پول تو از طرف بگیری، یعنی برای دائن این حق وجود داری که هر وقت خواست به مدیون مراجعه کنه. البته ایشون در ادامه بحث میفرمان که خب اطلاق این روایات شامل میشه اونجایی که قرض دارای عجل است و اونجایی که قرض دارای عجل نیست، یعنی در هر دو صورت رفق معنا پیدا میکنه از اطلاق روایات میفرمان. قبل از حلول عجل، از اطلاق روایت. حالا ایشون اینطوری میگن، چی میفهمم؟ نه رفق صدق میکنه، رفق صدق میکنه. نگفته در موردی که جایزه، در اونجایی که صدق میکنه رفق. رفق در طلب یعنی چی؟ نه ایشون میگه رفق در طلب معناش اینه که طلب کردن شما همیشه بر شما جایزه. ایشون میگه و ان ارفق فی طلبه، یعنی چی؟ یعنی شما همیشه میتونی طلب کنی دیگه، که میگن رفق در طلب کن. ایشون میگه همین که به شما میگن و این ارفق فی طلبه، یعنی شما همیشه میتونی طلب کنی، که بعد به شما میگن در طلب مدارا کن. شک نداریم در رفق،
شک داریم در طلب
نه در رفق بودن که شک نداریم. ایشون میگه ارفق بهی فی طلبه و این ارفق بهی فی طلبه تعدا بهی علی الصراط کالبرق الخاطف. این که ارفق بهی فی طلبه، این تو میتونی طلب کنی، ولی رفق کن در طلب. نه موضع طلب خود این فی طلبه به صورت مطلق، یعنی میگه شما همیشه میتونی طلب کنی، مقیدش نکرد دیگه.
طلبه یعنی
مطلبه
که شما
محرم. خب شما حرف صاحب جواهر رو نمیپذیرین دیگه. من چه من فعلا دارم حرف صاحب جواهر رو میگم. سندش دیگه قابل اعمال دیگه، ان رسول الله فی حدیثن. بله سندش ضعیفه. خب حالا نه کنید، صاحب جواهر تقریبا مدل صاحب جواهر رو که میدونید، صاحب جواهر مدلش استفاده از روایات مستفیض و متواتره، و اصلا مدل صاحب جواهر با مثل مدل متأخرین آقای خویی در رویه استدلال فرق میکنه. صاحب جواهر تجمیع قرائنی کلن، و اصلا صاحب جواهر اگر بخوام در یه جمله بگم مدلول جمعی عموما استدلال میکنه، با مدلول انفرادی کاری نداره. صاحب جواهر مدل فقاهتش این نیست که یک روایت رو تک تک بررسی کنه بذاره کنار بره روایت بعدی. این کاری که آقای خویی میکنه. آقای خویی مدل استدلالش اینه که یک روایت رو میاره سند دلالت بررسی میکنه میگه این به درد ما نخورد، روایت دوم سند دلالت اینم که به درد ما نخورد، روایت سوم اینم که نشد، آخرش میگه ما دلیل نداشتیم در مسئله. مدل آقای خویی اینه دیگه، تک تک اینا رو میاد بررسی میکنه میبینه که مثلا به درد خورد یا نخورد میذاره کنار، آخرش که میگه هیچ. ولی صاحب جواهر اصلا اینطوری انفرادی روایت رو بررسی نمیکنه، اون مدل الجماعی رو بررسی میکنه، یعنی میاد همه ی روایات رو با همدیگه میریزه وسط، میگه ما از این روایت اینو میفهمیم. ولی اینکه بیاد بگه تک تک اینو میگه، نه اینطوری بررسی نمیکنه. اصلا مدل فقاهتیش فرق میکنه، خودش یه منهجه که اگر کسی از رفعا خواست پایان نامه سطح 3 بنویسه، منهج صاحب جواهر رو در فقاهت در بیاره، یه منهج قشنگیه. خودش منهج چی میفهمه؟ ایشون تجمیع قرائن که میکنه میگه ما رو به اطمینان میرسونه. یعنی نکنید میگه شما وقتی که یه مجموعه قرائن رو تک تک بیاد بررسی کنید، آخرش میگید ما هیچ دلیل نداشتیم. ولی اگر اینا رو بیاد مجموعاً با هم بررسی کنید میگید دلیل دیگه. اصلا مدلش همینه صاحب جواهر، و این یه مدل یه منهج خودش. بله میگه مجموع قرائن مثلا یکی 5%، یکی 10%، یکی 15%، یکی 20%، اینا رو بذارید کنار مجموع میشه 90% دیگه. ولی شما یکی یکی بررسی کنید، این که 10% بیشتر نمیده این که به درد نمیخوره، این که 15% بیشتر نمیده به درد نمیخوره، همین داری یکی یکی که بررسی میکنید، آخرش میگید ما هیچ دلیلی بر مسئله نداریم. مدلی که مثلا توی فقه آقای خویی چون بیشتر مأنوسیم خیلی روشنه. آقای خویی به حساب تک تک روایات میرسه، آخرش هم میگه هیچ دلیلی بر مسئله وجود نداره. ولی صاحب جواهر اینطوری نگاه نمیکنه، میبینید یه دفعه 7-8-10 تا روایت میاره که این منهج اختصاص به صاحب جواهر هم نداره. مثلا شما حدائق هم نگاه کنید تقریبا همینطوری استدلال میکنه. یعنی اینطوری نیست که تک تک روایات رو نگاه کنن بگیم خب این روایت که دلالت نداشت خب این که رفت کنار، اونی هم که دلالت، پس ما ندیدیم در مسئله هیچ روایتی که داله بر مطلب باشه. اینا میان مجموع روایات رو نگاه میکنن، میان بله مجموعش ولی مسئله دلالت میکنه. حالا من اینم یه چیز منهجی بود، روشی بود که عرض کردم خدمتون. خودش یه روش فقاهتی است که در جواهر خیلی روشنه، و خوبه که کسی این منهج رو قشنگ کار کنه. من به اندازه پایان نامه سطح 3 خوب، البته باید زحمت بکشه که این منهج رو استخراج بکنه، چیز خوبی است. خب چی میفهمید؟ آره ما هم تقریبا، البته با تفاوتی منهج های خوبی، مثل اون جریانی یه کسی دید تو باغش 3 نفر اومدن به حساب تک تکشون رسید. اینطوری میشه، ما به حساب تک تک روایات که برسیم بعد آخرش میگیم هیچ دلیلی بر مسئله وجود نداشت. اما روایت بعدی، من اغرز مؤمنن غرزن حسنن ینظر میسوره کان ماله فی زکات و کان هو فی صلات من الملائکه حتی یؤدیه. خب من اغرز مؤمنن غرزن حسنن و بهش مهلت بده تا او توانایی داشته باشه. یعنی شما میتونی مهلت ندی، اصلا لسان عمل مستحبه. من باز اینو تکرار میکنم، این نکته که گفتم یه معیاره، همیشه برای مستحبات ما رو تشویق میکنن به ثواب، و همیشه برای واجبات ما رو ترغیب میکنن به تخفیف از عقوبت. خب من اغرز مؤمنن غرزن حسنن ینظر و میسوره، یعنی اگر مهلت بدید تا توانایی داشته باشه. پس معنیش اینه که شما میتونید بهش مهلت ندید. مهلت ندید یعنی چی؟ یعنی هر وقت خواستید ازش بگیرید. این حق برای شما وجود داره که در غیر فرض میسور هم شما مطالبه کنید، مطالبه کنید، زنگ بزنید آقا پول ما رو بده. میگه ندارم. یه من چیکار کنم؟ جور کنه از یه جایی. میتونید مراجعه به حاکم بکنید. ولی ینظر و بهی میسوره، همین که به شما میگن وایسید تا این توانا بشه، ما معناش چیه؟ معناش اینه که شما حق دارید که وای نستید، پس دائن حق مطالبه داره میشه. خب از کجای روایت میفهمیم قبل از اجل؟ از اطلاقش میفهمیم دیگه. من اغرز مؤمنن نگودن، اغرز مؤمنن در دین چی؟ در دین غیر مؤجل. اگه اینو به ایش زمیمه کنیم که شاید اکثر قرضها وقت داره، اجل داره، یعنی اگر قرار باشه ما بگیم غالب قرضهای خارجی قرضهایی است که اجل داره، یعنی شما وقتی پول قرض میگیرید طرفین میگن که شما وقتی میرین میگه آقا مثلا آقا چقدر میخواستن چند میلیونی به ما قرض بده، میپرسه تا کی؟ یعنی اینکه قرضی مهلت نداشته باشه موارد قلیلی است دیگه، و الا عموما قرض مهلت داره. اینو اگه زمیمه بکنیم یه چیزی بیش از اطلاق میفهمیم ها. یعنی اگر بگید که این روایات ناظر به دینی است که درش عجل نباشه که گفتیم حاله، پس بعد روایات رو هم کنیم بر موارد غیر غالب، بر موارد غیر غالب، چون غالب قرضها عجل داره، مهلت داره. درسته. خب بسیار خوب، نکنید اگر دین مؤجل بعد از اجل باشه که باید قرینه در روایات داشته باشه، این که قرینه ای نداره در روایات که بگیم دین بعد از اجل و حضرت دارن میگن. چرا؟ پس یا باید بگید دین حال رو داره میگه، اگر شما روایت ها حمل بر دین حال بکنید، یعنی روایت رو دارید حمل میکنید بر مورد غیر غالب. من دارم تقویت میکنم صاحب جواهر رو، یعنی یه چیزی بیش از اطلاق میشه که حضرت و من اغرز مؤمنن و منظورشون اون موارد نادره. پس ینظر رو به این صوره، یعنی همیشه شما میتونید به این آقا مراجعه کنید، حق مطالبه دارید. از این جهت حضرت میفرمان چی میفهم؟ بعد از اجل چون هیچ قرینه ای برای بعد از اجل نداره. نه انصراف که نداره، یعنی یونزه رو بهی میسوره، من اغرزم اؤمنن غرزن یونزه رو بهی میسوره، این یونزه رو بهی میسوره دیگه اطلاق داره دیگه، چه قبل از اجل چه بعد از اجل. حالا فرمایش صاحب جواهر
این همون برداشت دومی که دیروز در این دیگه.
آره شما میبینید که الان در ارتباط با این مضمون روایات مختلفی وجود داره، الا اینکه صاحب جواهر یه ادعای میکنه، این ادعاشو من نمیتونم دیگه دفاع کنم. صاحب جواهر میگه این روایات ظاهر بن صریحه، میگه صراحت داره در اینکه دائن حق مطالبه داره هر وقت که بخواد. این صراحته رو دیگه من نمیتونم دفاع کنم. حالا ظهور رو داشتم دفاع میکردم، ولی این صراحتی که صاحب جواهر میگه آره صراحت داره که شما قبل از حلول اجل میتونید مراجعه کنید. دیگه من دارم امتنان چی؟ خب چیش امتنانه؟ امتنان قرض دهنده یا شارع؟ خب خلاف امتنان از ناحیه قرض دهنده مشکل نداره. نکنید به هر حال شارع اومده یه چیزی رو به عنوان حق و حقوق قرار داده، گفته آقا تو حق داری مال تو هر وقت خواستی بگیری. یه چیزی رم شارع اومده به عنوان توصیه اخلاقی گفته، گفته اگر تو یونزه رو به این میسوره بهش مهلت بدی این همه بهت ثواب میدیم. به هر حال به لحاظ قانونی حق مراجعه داره، ولی خب ممکنه که چی میفهمید؟ نه یه چیزی داره میگه آقا زمینم فروش نمیشه، زمینشو بگیره، مجبوره به فروشش کنه. بله میسوره دیگه. نه یعنی متعذر نیست، متأثره براش، یعنی او بخواد پولو جور کنه به زحمت میفته، یعنی با یسر نمیدونه نمیتونه بده، با عسر میتونه بده. یسر میسور دیگه. نه یعنی با یسر نمیتونه بده، با عسر میتونه بده. متأثره دیگه، میگه فلان دارم بفروش ماشین تو، تبدیل به یه چیز دیگه کن به من بده، ویلا تو بفروش، سفر فلان کم برو. با یسر نمیتونه بده، با سختی میتونه بده، یعنی باید خیلی به زحمت بیفته. حالا امام چی میگه؟ امام میگه که اگر ینظر به این میسوره، شما اونو اگر مهلت بدید که به یسر به شما بده، به عسر نده. نه حرام نیست، اگر به عسر بیفته، یا آقای پول شما رو نمیده، یه زمین افتاده هم داره، میگه باید برم سر زمین تا بفروشیم، مگر فنظرتون الا میسره. خب اونم ممکنه استحباب باشه. کی میگه وجوبه؟ نه قرآن که نگفت وجوبه دیگه، گفت فنظرتون الا میسره، امرم نیست اصلا. یعنی به یسر نمیتونه بده، به عسر میده. خب به عسر بده دیگه، منم پولم لازم دارم. میگه چجوری؟ میگه تو پولو لازم داری، من پولو لازم ندارم، منم پولم لازم دارم. نه دیگه مستثنیت دینم نباشه. بسیار خوب. خب این دلیل دوم صاحب جواهر بود. آخر روایت دوم که چی؟ اینه که گفته بودیم دیگه، ملائکه درود میفرستن برش. و کان هو فی صلات من الملائکه حتی یؤدیه، یعنی تا اون آقا پرداخت نکرده ملائکه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. یکی از کارهای ملائکه صلوات فرستادنه، نه بر پیغمبر، بر مؤمنین. یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ملائکه بر مؤمنین صلوات میفرستن و درود میفرستن، به خاطر این مکان هو فی صلات من الملائکه تا یعدی. حالا صلوات یعنی چی؟ اونو دیگه تو بحث صلوات شما منبری باید بحث کنیم که صلوات یعنی چی خودش، چون ما همش صلوات میفرستیم ولی کسی درست به ما نمیگه صلوات یعنی چی. خیلی الذین یحملون العرش و من حوله و یستغفرون لمن فی الارض، اصلا کارشون استغفاره، یعنی پیش خدا وساطت میکنن که خدا گناه ما رو ببخشه. بله اینم که خوندم سوره غافر بود دیگه، و یستغفرون لمن فی الارض. کار حمله عرش اینه که استغفار میکنن. استغفار کردن یعنی چی؟ یعنی وساطت میکنن، خدایا ببخششون اینا رو. چی میفهمن؟ ها منبری هم بعد از اینجا. بسیار خب، دلیل سوم، دلیل سوم اینه که اصل قرض مستحبه، چجوری صبر کردنش واجبه. ما در اصل این که پولمونو به دیگری بدیم مستحبه این کارو بکنیم، بعد چجوری واجبه که ما وایسیم تا مثلا اون حلول عجل. یه عملی که اصلش واجبه چجوری پس گرفتنش میشه مستحب؟ اصل این عمل عمل استحبابی دیگه. ایشون بعد میگن خب ممکنه بگید ما یه اعمال دیگه هم داریم که اصلش مستحبه اما استدامش واجبه. به خاطر این منافاتی نداره که سبب مستحب باشه اما مسبب واجب باشه. اون که میگن قرض مستحبه یعنی سبب مستحبه. ایشون میخواد بگه که ادله ای که بر استحباب قرض دلالت میکنه، قرض عبارت است از پول دادن و همینطور صبر کردن. این قرض که میگن همه اینا قرضه. قرض عبارت نیست از انشاء عقد، مثل بی نیست که بی یعنی انشاء عقد. وقتی میگن قرض دادید یعنی شما قرض بدید، پول بدید و همینطور پاش صبر کنید. ایشون میگه استحباب قرض. آیه صاحب جواهر در جواب مسئله میگه که بله، به شرط این که ما دلیل نداشته باشیم که استدامه هم مستحبه. من دو چیز گفتم دیگه، یکی این که ایشون میگه قرض یعنی پول دادن و همینطور نگرفتن، تا زمانی که شما پول رو در اختیار دیگری میگذارید این اسمش قرضه. پس وقتی میگن قرض مستحبه معنیش این نیست که اجراء صیغه عقد مستحبه، بلکه همین کلن مستحبه. این غیر از اون عملی است که ایجادش مستحبه ولی استدامش واجبه. نکته دوم اینه که ایشون میفهمن بر فرضی که بگیم قرض یعنی همون تملیک اول به عوض، اصلا قرض یعنی همون تملیک به عوض دیگه، بقیهش اسمش قرض نیست. ایشون میفرمایند که خب بله، در جایی است که ما دلیلی بر استحباب استدامه نداشته باشیم، ولی اینجا روایاتی که ما داریم دلالت بر چی میکنه؟ استحباب استدامه میکنه. چون دلالت بر استحباب استدامه میکنه، پس معلوم میشه که اگه اصلش قرضه فرعش هم قرضه. اگر ایجادش مستحبه نمیشه استدامش واجب باشه، خصوصا دلیلی بر استحباب استدامه داره. اینم تقریبا دلیل سومی است که ایشون مطرح میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.